بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استعذار دارید، دیروز عرض کردیم در مسئله لزوم یا عدم لزوم استحلال، یعنی حلالیت طلبیدن، یا دلتون میخواد بگید استعفاء یعنی طلب عفو از کسی که غیبتش شده، عرض کردیم که مسئله رو باید در سه سطح و مستوا بررسی کرد. یکی بر اساس قواعد عامه، یعنی اصلا ما کار به غیبت هم نداریم، ببینیم مقتضای عقل، مقتضای نقل، منتها نقل عام چیه، بعد بیریم سراغ ادله خاصه در خصوص غیبت، ببینیم چیا داریم، و نهایتاً بیریم سراغ صورت شک. حال ممکنه ما شک نکنیم، ولی بحث باید از نظر شک هم غنی بشه. خب دیروز ما در سطح قواعد عام مسئله رو بررسی کردیم، یعنی نتیجه گرفتیم که اگر ما باشیم و ادراک عقل و اون آیات قرآن روایات، نباید تأمل کنیم در لزوم استحلال، نباید تأمل کنیم، چون استدلال ما این بود دیگه، هر کسی حالا با غیبت کردن، با تهمت زدن، چون بحث محصه غیبت هم که منا شد نباشه، نمیدونم با اذیت کردن، با آزار دادن، یه ستمی بر غیر کرده، از جمله غیبت. غیبت دیگه شافرد ستمه، عیب کسی رو علنی کردن در جایی که غیبت هم جایز نیست، اینا رو هی گفتیم لابلا، حالا یه جایی که جایزه خب هیچ. بنابراین وقتی کسی غیبت میکنه وارد حریم خصوصی مردم میشه، کاری میکنه که طرف راضی نیست، یعنی یه ظلمیست. نمیتونیم شک کنیم در این که الغیبت و ظلمون من المقتاب علی المقتاب، حالا بعضی آقایون دیروز نبودن اینجوری دارم تکرار میکنم، من المقتاب بلکس علی المقتاب بلفت، و عقل و نقل هر دو متفقن بر این که اگر کسی مظلمه ای ستمی بر دیگری کرد باید از این ستم خلاص بشه، وگرنه تأمین از عقاب نداره. راه تأمین از عقابم اینه که بره خلاصه حلالیت به طرفه، درخواست کنه، عذرخواهی کنه، حالا اون یا میبخشه یا نمیبخشه، و اگر نبخشد هم انسان حالا باید بینیم راه دیگه هست نیست. بنابراین از نظر عقلی و نقلی شک در لزوم استحلال ما نداریم. اینا دوستان حرفایی بود که من دارم نگاه میکنم که ببینم از قلم نیفته. فقط یک روایتی رو، چهار تا روایت دیروز خوندیم، درسته؟ چهار تا روایت. اون روایت اول رو کل ذنب یکفره القتل فی سبیل الله، دوستان تذکر دادن که یکفره داره، اون هش تبدیل به کاما شده، اشتباه، کل ذنب یکفره. البته این اشتباهی است که خودتونم متوجه میشید، اصلاح کنید بعدگرو. خب ببینید نتیجه به نظر من روشنه، همین که عرض کردم. ما دلیل داریم قواعد عام بر لزوم استحلال. تکرارم میکنم چون بحث عام هست، اختصاص به غیبت هم نداره. غیبت حرام، تهمت حرام، نمیدونم اذیت بکنه، بعضی وقتا نه تهمت نه غیبت ولی اذیت، مثل که جلوبش مثلا عیبشو میگه، خب جلوبش عیبشو بگه که غیبت نیست، تهمت هم نیست چون دروغ نیست، اما بالاخره طرف اذیت میشه، ناراحت میشه، یه شوخی میکنه ولی شوخیش تنده، طرف ناراحت میشه. حالا یه دفعه بی خود ناراحت میشه، نباید ناراحت بشه، اون حالا ممکنه بگیم هیچ، اما نه، یه شوخی که مثلا جای ناراحت شدن هم داره، خب طرف شوخی کرده، رفیقش ناراحت شده، باید حلالیت بطلبد. اینا دوستان خلاصه درس دیروز بود. ببینید بر اساس آنچه که ما دیروز گفتیم و امروز هم تکرار کردم برای آقایانی که نبودن، دو تا سخن ما قبل از تعطیلی داشتیم روز آخر، متاسفانه باز اون روز هم بعضیا نبودن. یک سخن از مرحوم امام خمینی بود، یک سخن از مرحوم آقای خویی بود. من دوستان میخوام عرض بکنم بر اساس تحقیق دیروز ما، اون دو تا سخن قابل ملاحظه است، ملاحظه یعنی اشکال ها، قابل نقد. اما فرمایش امام چی بود؟ یادتون باشه ایشون مطلب اینجور فرمود که اطلاقات ادله توبه، تکرار میکنم، اطلاقات ادله توبه، یا اضافه کنید و استغفار، چون بعضی از ادله داریم هر که هر گناهی میکنه توبه کنه که داریم، بعضی روایت داریم استغفار کنه. حالا میگن استغفار غیر از توبه است، دیروزم توضیح دادیم توبه پشیمانیه، این پشیمانی وقتی به زبان جاری بشه و در قالب مثلا استغفرالله یا امثال ذالک باشه و البته بگیم بعدش هم مثلا ادامه پیدا نکنه، این میشه استغفار. حالا اطلاق ادله توبه که میگه هر که هر گناهی کرد توبه کنه، یا ادله استغفار اقتضا میکنه که تمام موضوع برای کفاره گناهان همین توبه باشه و استغفار. یعنی بگیم هر کس هر گناهی بکنه، اگر بخواد خلاص بشه از این گناه باید توبه کنه. حالا یا بگیم فقط توبه کافیه، یا بگیم توبه بفرمایید و استغفار. ایشون میگه یه سری ادله داریم که اطلاق داره. بعد میگه گرچه بعضی از اخبار دلالت میکنه که در مورد حق و ناس انسان باید بره حق رو بده، وگرنه صرف توبه کافی نیست. اینو امام داره، مرحوم امام. بعد میفرماید که در مورد غیبت اگر شک کنیم، یعنی ایشون میگه ممکنه شک کنیم، اگر شک کردیم که حق و ناس هست یا نه، دیگه نیازی به استحلال نیست، چون شک داره دیگه، غیبت کرده اما نمیدونه حق و ناس گردنشه یا نه، و بنابراین شد که اگر کسی گناهی کرد و حق و ناس نبود، همون توبه بفرمایید کافی باشه. بس یه بار دیگه سریع فرمایششون رو عرض میکنم که میخوام نقد کنید. ایشون میگه اطلاقات ادله توبه رو داریم، ادله استغفار رو داریم، اطلاقات ادله استغفار که میگه هر تمام موضوع برای کفارات گناهان و اینکه انسان از گناه خلاص بشه توبه استغفاره. البته برخی روایات داریم که اگر حق و ناس بود باید بره طرف رو راضی کنه، ولی در مورد غیبت ممکنه شک بکنیم، اگر شک کردیم لازم نیست استحلال بکنه، موضوع توبه محقق میشه. ببینید دوستان، ما دو تا عرض داریم خدمت ایشون. عرض اول اینه که اصلا ادله توبه اطلاق داره یا از اول مزیده. ببینید دو تا مطلبه ها، ولو نتیجه یکیه اما تو بیان علمی فرق میکنه. یه دفعه میگیم ادله توبه اطلاق داره که برای بخشیده شدن گناهان تمام موضوع توبه است، تمام موضوع استغفاره. منتها کنار این اطلاقات برخی روایات آمده که گفته اگر حق و ناس باشه باید حقش رو ادا کنیم. این معنیش اینه که ما یه اطلاقی داشتیم، اطلاق مستقر، منتها این اطلاق توسط ادله حق و ناس مقید شده. توجه کردید؟ اطلاق تقیید. اما دوستان بعضی وقتا میگیم نه، اصلا ادله توبه و استغفار از اول اطلاق نداره، یعنی از اول ناقص الخلقه بفرمایید متولد شده. این دوستان تو بحث علمی اثرات خودشو داره ها. مثلا نگاه کنید، یه دفعه میگیم، میخوام براتون یه مثال دیگه بزنم، میگیم رفع ما لا یعلمون، خب اقتضا میکنه آدم جاهل تکلیف نداره. رفع ما لا یعلمون، چه قاصد چه مقصر. بعد باید در به در بگردیم ببینیم آیا رفع ما لا یعلمون مثلا در حق جاهل مقصر مقید شده یا نه. بعضی اینطوری میگن، میگردن ببینن آیا مقید شده یا نه. مرحوم آقای آخون این کارو میکنه. ما در اونجا عرض میکردیم، میگفتیم از اول رفع ما لا یعلمون بفرمایید. چی میگه اطلاق داره؟ یعنی میشه یه قانون گذاری، ببینید یه قانون گذاری احکامی بیاره، رو احکامش هم غیرت داره ها، یعنی بی غیرت نیست، بعدم بگه رفع ما لا یعلمون، چه قاصر چه مقصر اگه بلد نبودن اشکال نداره. خب یه کسی نمیره یاد بگیره رفع ما لا یعلمون. ما معتقدیم از اول رفع ما لا یعلمون جاهل مقصر رو نمیگیره، به تعبیری که الان داریم بکارونه از اول ناقص الخلقه متولد شده، نسبت به مقصر شامل نمیشه، قاصر رو میگیره ولی مقصر رو نمیگیره. یعنی لذا تقید متقید نه مقید. عرض ما محضر ایشون الان اینه، ببینید اصلا ادله توبه اگر اون روایات نمیدونم توبه روایات حق و ناس نبود، فقط همین توبه بود، میتونستی میگین ادله حتی انسانی که حق دیگری رو، حال نگیم جاهلن عالمن آمدن میلیون ها تومن خورده یا آبروشو برده، بگیم ادله توبه اطلاق داره. منتها خب بعضی روایات اومده مقید کرده، از اول اطلاق نداره. بالاخره ببینید ادله توبه که توی فضای غیر عاقلانه نیومده که یه انسانی هزاران ستم بکنه بعدم توبه کنه، ولو بیتوندم جبران بکنه، بگیم ادله توبه اطلاق داره، نه از اول ناقص الخلقه متولد شده. این یه نکته. یه نکته هم دوستان، همونطور که دیروزم عرض کرده، من نمیخوام بگم اگر یه مجتهدی خاص فرضی بحث بکنه اشکال داره، خود ما بعدم میخوام فرضی بحث بکنیم، ولی آیا واقعا در مسئله غیبت جای شک هست؟ یعنی میتونه کسی بگه من شک دارم واقعا که اگر کسی غیبتی یه نفر کرد آیا به او ستم کرده یا نکرده، آیا حقی ضایع کرده یا نکرده؟ خب مسلم کرده دیگه. عرض میکنم اگر ایشون میخواد صرف فرض بگه، خب این لو هم لو فرضی باشه، لو امتناعیه باشه، نه لو شرطی مثل این. ولی خب نه، ظاهرا بحث شک واقعا اگر باشه این اشکال هم هست. ولی به شما بگم اشکال بیشتر بر مرحوم آقای خودیه. نمیدونم چقدر حافظه دارید، اون روز آخر سال 93 مرحوم شیخ انصاری فرمود به محض اینکه کسی غیبت یه نفر بکنه حق پیدا میکنه مقتاب بر مقتاب، یعنی غیبت شده بر غیبت کننده. ولذا اگر شک کنیم این حق ساقط شده یا نه استصحاب داریم. به همین اساس هم میخواست بگه باید بره چه کار بکنه؟ باید بره حلالیت به طلبه. آقای خویی چی فرمود؟ ایشون فرمود که ما قبول نداریم کسی با غیبت، دلیلی نداریم. اگر یه نفر غیبت یه نفر کرد مقولون فیه که همون غیبت شده باشه، حق پیدا کنه بر گوینده. میگین پس جایز بود غیبتش بکنه؟ میگه نه، نمیگم جایز بود غیبتش بکنه، حق نداشت غیبتش بکنه. یعنی هر انسانی حق داره که بر دیگری که مورد غیبت واقع نشه، ولی اگر کج دیگه ضایع شده این حق دیگه استصحاب چه معنا داره؟ پس از اینکه غیبت کرد بگیم حالا یه حقی ثابت شده از ناحیه مقولون فی برگردن قائل که مقتاب بالکس باشه، ما چنین دلیلی نداریم. اگر بخواد عبارت ایشون براتون بخونم، شما دیگه نمیخواد ورق بزنید ها، که شاید هم اصلا برگی، چون چند صفحه برگی. ببینید ایشون میگه که لم یثبت در اشکال بر شیخ آقای خون، میگه لم یثبت هنا، هنا یعنی کجا؟ در غیبت. لم یثبت هنا للمقول فی حق، ثابت نشده برای غیبت شده، مقولون فی یعنی غیبت شده، ثابت نشده حقی، حتی یستصحب بقاء و یجب الخروج عن عهدته. کی بود که استصحاب میکرد؟ شیخ. و بعدم میگفت که لازمه از این مسئولیت خارج بشه. خارج نمیشه مگر اینکه بره حلالیت به طلبه. ایشون میگه همچون حقی ثابت نشده. فإن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يقتابه، میگه اینو قبول دارم، هر مؤمنی حق داره که توسط دیگری غیبت نشه، اما اذا اقتابه اگر غیبتش کرد لم یحفظ حقه، حقش رو حفظ نکرده. اما دیگه فلم یبقه موضوعون للاستصحاب ولم یثبت بذلک حق آخر للمقتاب حتی یستصحب، حق دیگه نداره تا بخواد استصحاب بشه. دوستان اگر بخوام براتون یه مثال بزنم، خب میدونید که هر مسلمانی وقتی میمیره حق داره که سایر مسلمان ها دفنش کنن. غیر از اینه یک مسلمان وقتی میمیره حق داره که مسلمان ها دفنش کنن. حالا اگر مسلمان ها دفنش نکردن تا سل اومد بردش، گرگ اومد خوردش، خب چی؟ ایشون حق داشت دفن بشه، ولی وقتی حق رو ضایع کردن دیگه چه حق دیگه؟ تموم شد دیگه، جنازه رو سیل برد، برد که برد ته دریا، چسبون ته دریا، یا گرگ اومد تا همش خورد، استخونش هم خورد، خب تموم شد دیگه، چیکار کنم؟ ایشون هم حق داشت که توسط دیگران غیبت نشه، حالا که غیبتش کردن دیگه یه حقی ثابت کنیم که بعد بگیم باید بره حلالیت به طلبه. ببینید با همه احترام و عظمتی که انسان قائل برای ایشون، برای فقها، ولی همین تمام شد. خب ما سوال میکنیم این آدم به قول شما حق داشت غیبت نشه، اینه که قبول داریم، بعد این آقا غیبتش کرد، به قول شما حقش رو حفظ نکرد و اذا اقتابه لم یحفظ حقه، وقتی غیبتش کرد حقش رو حفظ نکرد. خب این آدم تأمین از عقاب داره یا نداره؟ اگر بخواد تأمین از عقاب پیدا کنه خب باید بره حلالیت به طلبه. استحلالم که ما میگیم نه به عنوانی که یه حق گردن این داره، از باب این که ایشون تأمین از عقاب نداره. خب تأمین از عقاب، چون بس دوستان راجع به همینه که آیا لازم حلالیت به طلبه یا نه. خب لازم حلالیت به طلبه. این حقم که میگیم داره، حق داره، معناش اینه که اگر نرفت و حلالیت نطلبید، یا حتی حلالیت طلبید ولی او راضی نشد، ایشون گیره. ما هم که میگیم لزوم استحلال از این باب بگیم، حالا من حالا تو ذهنم اومد، تو برگه نیست، ما نمیگیم از باب این که بره یه حقی رو ادا کنه، از باب این که خودش رو از آتش خلاص کنه. چون عقل دوستان میگه، عقل میگه شما باید تأمین از عقاب پیدا کنید، در جایی که ظلم مسلمه باید تأمین از عقاب پیدا کنید. چرا میگه اگر مالشو تلف کردی برو بهش بده؟ زمان که میدونید فقط حکم شرعی که نیست، که حکم عقلی هم هست. اگر یه نفر مال یک کسی رو تلف کنه، حالا آبروشو برده، همونطور که در مال اگه نره ادا کنه تأمین از عقاب نداره، عقل میگه شما برو دینو ادا کن، برو قرضشو بده، برو مالشو بده، میگه اگر آبروشم بردی برو حلالیت بطلب. دوستان به نظر ما مطلب روشن‌تر از اینه که کسی بخواد چانه زنی بکنه و چجور تعبیر کنم، بخواد در این جهت مناقشه بکنه. ولذا اگر کسی از نظر قواعد عام، اگر کسی غیبت کسی کرد، که حال بحث ما غیبته، لازم استحلال بکنه. سوال دیروز ما این بود که آیا از نظر قواعد عام، کار به خصوص غیبت نداریم، کلی، آیا لازم استحلال و استعفاء؟ جواب بله. البته دیروزم میگفتیم استحلالی که مقدمه چی باشه؟ مقدمه حلال کردن باشه. ولی اگر کسی بره استحلالم به طلبه، طلب میگه من حلالت نمی کنم، زمین بری آسمون بری من حلالت نمی کنم، خب بله، اینجا دیگه استحلال موضوعیت نداره. به تعبیر بنده استعلال و استحلال و استعفا مقدمه تحلله، مقدمه عفوه، وجوب طریقی داره. اگر میدونه فایده نداره خب هیچ. حالا من یه سوال از شما بکنم امتحانن، بر این اساس ببینید، بعضی وقتا واقعا حرجه انسان اگر بخواد بره به اصطلاح استحلال کند، حرجه یا ضرره. به نظر شما اینجا چی؟ بازم لازمه یا نه دیگه؟ چون هر حکم حرجی با لا حرج برداشته میشه وجوب شرعی. چی میفرمایید علما؟ خودش اقدام کرده. بله؟ خب بله، ولی الان حکم شرعی چیه؟ ببینید، من اینجا بخوام شما رو وارد یه بحثی بکنم، بحثی مهمی هست. این لابلا تو یه خط من گفتم، شاید کمتر از یه خط، ولی این قابل بحثه. آیا واجبات عقلی که اگر شارعم فرموده ارشاد به حکم عقله، آیا واجبات شرعی با حرج برداشته میشه؟ حالا همینجا واقعا آدم بخواد بره استحلال کنه، حرج براش، یا مثلا باید یه پول کلانی خرج کنه، ضرر، یه پول کلان که بره طرف راضی کنه، اینجا میتونیم بگیم دیگه وجوب نداره، چون هر وجوبی با حرج برداشته میشه. یا لا حرج یا نفی عذر یا لا ضرر بفرمایید، واجبات شرعی رو برمی‌داره، نه واجبات عقلی رو. خیلی ثمر داره ها. واجبات امضایی شارع رو دیگه بر نمی‌داره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اما اگر یه چیزایی باشه که خود عقلم اقتضا اینو دیگه چرا لازرت برش داره؟ الان همینجا ببینید عقل هی به ما نهیب میزنه، هی فریاد میزنه، میگه تو غیبت فلانی کردی، بهش ستم کردی، برو رازیش کن، فردای قیامت سر پل سرا جلوتو میگیره ها، اونجا که میدونید اونجا حاتم طائی هم میشه ابخل الناس. علت چم اینه که چون نیاز داره، نیاز داره سوء استفاده میکنه، میگه من راضی نیستم، یک کمی گناه منو قبول کن اشکال نداره، یا مش ثوابتو به من بده میذارم بید. هی عبدی چیزا رو به ما میگن، چیزی که خونده به ما میگه خب شما تأمین نداری، میگه آقا خیلی سخته برام، خجالت میکشم، حرجه، میگه من نمیدونم، تو خلاصه تأمین از عقاب نداری. اینجا میگه دیگه، میگه من نمیدونم. لا حرج واجبات عقلی رو بر نمیداره. بله اگر غیر ممکنه، با غیر ممکن عقل میگه خب هیچ، بذار ببینیم با امید خدا قیامت بالاخره یه چیز میشه، غیر ممکن بله. یا مثلا اگر مفسده داره، عقل میدونید عقل حسابگره همیشه، اگر مفسده داره بسیار خوب، میگه مفسده داره مثلا یه فتنه درست میشه، میگه نه نرو، حالا یه چیز میشه. اما اگر حرج داره، نه مثلا به عقل میگیم آقا خب من بخوام برم رازش کنم باید مثلا بلیط بگیرم، اون بره آبه به قول معروف، باید برم آمریکا، برم فلانجا، چند میلیون کرایم میشه، تازه برم اونجا پیداش کنم، میگه من دیگه نمیدونم. غیر از این میگه عقل، همون عقلی که هی به ما نهید میزنه، داد میزنه، اونم میگه دیگه بالاخره بله. اگر کسی پول نداره خب هیچ، ولی اگه داره ضرر داشته باشه، واجبات اینجوریه دیگه. وقت میدونم دوستان نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مثلا در بحثای زمان، مسئولیت مدنی، اگر انسان مال یه نفر رو تلف کرده، فرض کنید مثلا در ایران مال یه نفر رو تلف کرده، یه قطعی سوهان ازش گرفته، خب حالا رفتن آمریکا زندگی میکنن، آمریکا سوهان کجا بوده؟ حالا نمیدونیم، هم تو داریم به امید خدا داریم میگیم، خب باید سفارش بدن، پست کنن، برن بیان، ممکنه مثلا ده ها هزار تومان خرج بشه. خب چون زمان دوستان حکم شرعی تأسیسی ببرمایید نیست، حکم شرعی امضاییه. حکم شرعی امضایی شد که عقلم درک میکنه، امضایی نه اقلائی ها، عقلی. احکام شرعی امضایی عقلی که عقلم درک میکنه، میتونیم بگیم توسط لا ضرر برداشته میشه. نمیدونم اصلا بحثی شده نشده تو این زمینه، پایان نامه میخواد یا علی؟
لا ضرر که شرعی محض که نیست، خودش هم دوباره عقلیه دیگه، بخشش.
حالا تفسیری که ما داشتیم لا ضرر دیگه اون بحثا رو وارد نشه. اصلش
اگر عقلی بدونیم با این عقلیه میتونه در
بله
کنش باشه، در برابر شرع وایسه. مثلا در پرداخت زکات عقل میگه که این ضرر، ولی شرع میگه ضرر نیست. عقل لنگ میشه در برابر شرع.
یعنی شرع الاعوذ بالله دروغ میگه شرع؟
نه.
خب ضرر ضرره دیگه، حایزه ها برم شعاره بگه ضرر نیست، ضرره جیب من خالی شد دیگه. شعاره نمیگه ضرر نیست، شعاره میگه ضرره ولی مصلحت. ولی زا ما گفتیم لا ضرر، دوستانی که تو اصول میان حرف منو کاملا درک میکنن، ما گفتیم کی گفته ما در اسلام حکم ضرری نداریم؟ کی گفته؟ لذا ما قبول نکردیم این تفسیر معروف از لازم. یعنی یکی از افتخارات اسلام اینه که حکم ضرری نداره، این افتخار بر اسلام. دین حکم مفسده دار نداره، نه حکم ضرری. نصف کاری که ما میکنیم برامون ضرره. ما رمضان روزه میگیریم، ضرره. باید تاکسی رو بزنیم کنار، بریم نماز بخونیم، بیایم دو دفعه تاکسی رو بیرونیم، ضرره. مغازه رو باید ببندیم بریم، ضرره. شب باید نیم ساعت وقت بذاریم نماز بخونیم، خود ضرره، میریم مطالعه میکنیم. پول باید بدیم، ضرره. خمس و سم باید بدیم، ضرره. اینا ضرره دیگه. هزار برم که بگه ضرر نیست، مگه ضرر لهو شاخون و دوم؟ ضرر یعنی نقص مالی، اینا نقص مالی دیگه، یا نقص در وقت. کی گفته ما در اسلام حکم ما در اسلام حکم مقصد دار نداریم؟ و این افتخار اسلام. ولی یه دین بیاد بگه آقا من یه دین دارم که اصلا شما ضرر نکنید، که افتخار نیست که. خب اگه واقعا مصلحته چرا ضرر نکنم؟ بذار بکنم ضرر بکنم که جامعه پیشرفتوان هست. نصف دین ضرری. ولی ما اونجا تفسیر خاصی کردیم از لازرن. حالا اون بگذره. الان اینو شما این بر اون نرید، کوچه فرعی ما نبرید. این بحث مهم میشد، لزوم استحلال علما. اینکه بعضیا گفتن اگه نمیدونم مشقت داره فلان، اگه نداره فلان، اگر شد عقلی و ادله شرعی هم شد ناظر به عقل، این دیگه چیز نداره. من دوستان الان داره یادم میاد، یه زمانی چند سال پیش به یه مناسبتی فکر کنم تو آثار مرحوم آقا مصطفی خمینی، تحریراتون فی الاصول، اما به چه مناسبت چی؟ یه همچون چیزی اونجا به نظرم میاد دیده باشم، چون میخوام ببینید دیگران گفتن نگفتن و بعد غنی بشه. الانم میگم چند دین ساله یادم نیست دقیقا حرفیشون چی بوده، و بندم که عرض میکنم ناظرن، نمیخوام نسبت به کسی بدم چون این عرض خود ماست، ولی به هر صورت جای کار داره. لازره، لاهرج، حتی رو همون تفسیر معروف تو لازره. آیا چی؟ الان شما نگاه کنید علما چی میگن. اگر یه جایی پرداخت مثل مثلا خیلی ضرری باشه، عرض کردم یک کیلو سوهان در قم تلف کرده که میتونه راحت بره، حالا در آمریکا میخواد مطالبه کنه، میگه خب بابا من اینجا بخوام به تو یک کیلو سوهان بدم باید 100,000 تومن پست بدم، 200,000 تومن پستش میشه از قم بفرستم بیا، میگه من دیگه نمیدونم حقمو میخوام. اگر بگیم واجب شرعیه مسئولیت مدنی، واجب شرعیه، بفرمایید، خب لازرر واجب شرعی رو بر میداره دیگه. باید بگیم یا بیان قوم اونجا بگیرن مکانی که تلف شده، یا مثلا همونجا به قیمت قوم مثلا بره به این آقا بگه بالاترین سوان یک کیلوش مثلا 30,000 تومن، این 30,000 تومن بگیر تموم شد. اگر گفتیم نه این بحثا نیست که، بحث عقلیه، برزا همه اقلای عالم اینو دارن، مقصود شارع نیست. شارع هم اگه فرموده مسئولیت مدنی به دلیل امضای حکم همون اوغلا بوده، حتی اوغلا اینجا نیست، عقل در واقع پشت صحنه، حکم عقل دیگه لازرر برش نمیداره. بله، من اینو اگر دقت کردید اشاره کردم، حقی که ما میگیم یا شیخ انصاری که میگه حق، منظور همینه که این آقا باید خلاص بشه. بله، اگر بگیم اون آقا یعنی غیبت شده حقی داره گردن غیبت کننده که این باید بره این حق رو بپردازه، خب این که چیزی به اون نمیپردازه. منظور شیخ انصاری هم از حق این نیست که غیبت شده مثل بحث مالی که یه 1,000 تومن درس بگیره بگه بیا آقا من 1,000 تومن تو خوردم، اینم 1,000 تومن بگیر، این 1,000 تومن رو بگیر، این که نیست. چون این برفرضم بره حلالیت به طلبه، بفرمایید نمیخواد چیزی به او بره که در واقع میخواد از او یه چیزی بگیر بگیره. شیخ انصاری و دیگرانم که میگن حق، منظور اینه، یعنی او یه حقی، حق مطالبه داره در قیامت. چه این حق مطالبه برداشته میشه؟ وقتی ایشون بره استعفا کنه، یعنی حلالیت به طلبه و اونم بگه من عفو کردم. این منظوره. خب این دیگه اشکال نداره. اینه منظور. داری من توضیح دادم که این اشکال نشه. اشکال خوبی بود. حالا اون که اصلش ما قبول نکردیم، اون لذا چون یه تفسیر دیگه کردیم، گفتیم اون از بابی که آقایون مشکل پیدا کردن. اولا حالا یعنی دارید به کسی میگید که اصلا مبنا رو قبول نداره. ثانیا نه، اینطور نیست. یعنی جنس استحلال مثل جنس جهاده که همیشه با مشکل روبروه. زن هم رفیق، هم زن شوهر، هم برادر، هم عمو، هم دایی، هم همسایه، هم میگه خلاصه رفیق من غیبتت کردم، میگه راضیم، جنسش نیست دیگه. نه دیگه، اونا به هر حال مسلم اون چه مسلمه، این تو نیست که جنسش اوست و حرج باشه. خب اجازه بدید ببینید دوستان، معمولا این بحثا رو که حتی برای مردم هم میکنم، نه در این سطح، یه ناامیدی به مردم دست میده که خب بالاخره پس چی؟ مخصوصا با این اضافه که من امروز کردم که با حرجم برداشته نمیشه. خب کسی میگه بالاخره آقا اگر انسان غیبت کرد چه خاکی بر سرش بکنه؟ میگید بره حلالیت به طلبه. اگر طرف نیست، مرده، یا رفتیم هم حلالیت به طلبیم قبول نکرد، اینجا دوستان یک نقطه امیدوار کننده تو روایات اومده، نقطه امیدوار کننده اومده که در مورد برخی از انسانها مثل شیعیان اگر مبتلا شدن به همچون خنسی، البته که حالا خیالشون راحت بشه وقت چار نعل به تازنا، ولی اگر یه همچون خنسی برخوردن، این مثلا این ابتلو به حاضر خنس، رسول خدا در قیامت خلاصه با وساطت و شفاعت و اینها اون مظلوم رو از دست ظالم، ظالم مؤمن ها راضی میکنه. لذا یه روایت داریم که اگر کسی گناه کرد، اگر بین خودش و خدا باشه، خب این راهش توبه است، درمانش توبه است. خب توبه دوستان خوبه، چون اختیارش با خود آدمه، طرف مقابل دیگه نداره، طرف مقابل خداست. در ما بین خود و دیگران روایت داریم عبداه و محمدون صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا این دین رو ادا میکنن، قضیه حل میشه. چیزی که دوستان شاهد این روایته، چون این روایت سندش منفت از بهار قاعدتا سند نداره، سند درستی نمیدونم، من تحقیق نکردم، الان به ذهنم رسید سندش. تو دعای روز دوشنبه داریم امام سجاد چی میفرماین؟ بله دیگه وقت گذشته که سوال میکنم از تو، اگر غیبت کردم، اگر مظلمه ای داره، تو یه چیزی به این آدم بده که از دست من راضی بشه. ادامه رو میذاریم فردا. الحمدلله. Oh.